أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأراضين، واللعن على أعدائهم أجمعين. قال تعالى: وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَنْ يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ. قبل از اینکه بحث در رابطه با این آیه کریمه بپردازیم، نقطه قابل ذکر هست و اون این که ممکنه تصور شود در این ایام جهاد و پیکار، اونم جهاد با این حجم، با این گستردگی که کل کفر در مقابل کل اسلام استاده است، چرا ما به درس و بحث بپردازیم؟ پاسخ این مطلب روشن هست. البته اگر کسی وظیفه جهادی و پیکاری دارد، قطعاً در مقام تزاحم جهاد و پیکار مقدم هست بر هر کار دیگر. اما اگر نه چنین وظیفه‌ای برای شخص وجود نداره و ساعاتش بیکار به بطالت میگذرد، خب قهرن متعین هست وظیفه درس و بحث را انجام بدهد. و اصلا در منطق قرآن کریم جهاد و تفقه به هم تنیده هستند، از هم جدا نیستند. باید هر دو را دوشادوش هم دیگر به پیش برد، چنان که در آیه کریمه می فرماید: و ما کان المؤمنون لینفروا کافه فلولا نفر من کل فرقه منهم طائفه لیتفقهوا فی الدین ولینذروا قومهم اذا رجعوا الیهم. که نه وظیفه را دو قسمت میکنه، یه وظیفه برای کسانی که بالفعل در جبهه حضور دارن و یه وظیفه‌ای در کنار اون که میفرماید نباید از اون غفلت بکنید، یه عده‌ای هم باید مشغول تفقه باشن. خود آیه کریمه میفرماید که نباید از این جبهه غافل شد. ولذا ما در این ایام بحث را علاوه به صورت مجازی ادامه میدیم، انشاءالله که دوستان هم توجه بفرماین، مطالعه لازم را انجام بدهن تا وظیفه خود را انشاءالله در حد میسور انجام داده باشیم. اما آیه کریمه‌ای که تلاوت شد، این آیه کریمه آیه 30 از سوره بقره هست و شروع قصه آفرینش انسان هست و این قصه خلقت و آفرینش انسان در حقیقت دید اسلام و دید قرآن راجع به انسان را هم بیان می کند و لذا اهمیت دارد. صرف بیان یک واقعه که در زمان آغاز آفرینش انسان اتفاق افتاده نیست. اصلا فهم این قضیه، نگاه قرآن و نگاه اسلام به انسان را هم روشن می کند. در ادیان دیگر خب قصه آفرینش انسان طور دیگه بیان شده است و اون هم نشانگر دید اونهاست به انسان. مثلا اونها میگن هر انسانی گناهکار متولد میشود. به چی جهت این مطلب را میگن؟ به خاطر همون قصه آفرنش انسانی که در میان اونها مطرح هست. پس بنابراین این آیات کریمه از آیه 30 تا آیه 39 که بیان قصه آفرنش انسان هست از اهمیت برخورداره و این البته 3 قصه است که به هم مرتبطن. 1 که خدای متعال اراده می فرماین که در زمین برای خود خلیفه و جانشین بیافرینن. ملائکه اعتراض میکنن یا بگیم سوال میکنن، بعد خدای متعال جواب میدهد و اونها میپذیرن، قبول میکنن. این قصه اول. قصه دوم، خدای متعال دستور میدهد به ملائکه که به این آفریده خود، به آدم سجده بکنن، تعظیم بکنن. و در این مقام ابلیس اعتراض می کند و انکار می کند و کفر می ورزد. و قصه سوم، قصه فریب خوردن حضرت آدم علیه السلام هست از شیطان، از ابلیس در بهشت و خروج حضرت آدم از بهشت هست و آمدنش، هبوطش به زمین هست. این 3 قصه را خدای متعال در این آیات بیان فرموده. اما قصه اول را که خدای متعال می فرماید و اذ قال ربک للملائکه انی جاعل فی الارض خلیفه. خب این کلمه خلیفه را در بحث قبلی ما روش بحث کردیم که مراد از خلیفه چی هست. آیا خلیفه خدای متعال یا خلیفه جانشین اون موجوداتی که قبلا بودن در زمین بودن و خداوند اونها را از بین برده، جانشین اونها هست، یا خلافت انسان است به جای جن، یا خلافت انسان هست به جای ملائکه؟ این احتمالاتی بود که این احتمالات را عرض کردیم و گفتیم که صحیح از این احتمالات به نظر می رسد همون خلافت آدم هست برای خدای متعال در زمین. این نجائلون فی الارضه خلیفه، این خلافت خدای متعال هست. و عرض کردیم که این خلافت نه به سبب این است که خدای متعال محیط به این عالم نیست که نیاز به جانشین دارد، نه، این به جهت این است که این عالم بشر یه نقصی دارن که نمیتوانن از اون فیاض مطلق فیض کامل کسب بکنن، نیاز به واسطه دارن، نیاز به خلیفه دارن که واسطه اون خلیفه بتوانن از خدای متعال فیض کسب کنن. بعد یه بحث دیگری مطرح شد، اونم این است که مراد از خلیفه و اذ قال ربک للملائکه انی جاعل فی الارض خلیفه، منظور نوع انسان هست، نوع بشر هست، یا خصوص اون خلیفت الله هست، اون حجت الله هست، اون معصوم هست. عرض کردیم که ظاهر آیه کریمه این خصوص اون معصوم هست. نجائلون فلارد خلیفه یعنی من میخوام در روی زمین یه حجتی، یه معصومی بیافرینم که او دارای چنین مقامی هست، دارای مقام عصمت هست، دارای مقام علم هست، نه به معنای اینکه نوع انسان را میخوام بیافرینم به عنوان خلافت نوعی انسان. یک نقطه دیگری هم عرض شد در بحث‌های قبلی، این را فقط اشاره میکنم که قبلا گذشته، از کلمه جائلون که اسم فاعل هست و دال بر استمرار هست معلوم شود که این خلافت، این آفریدن حجت در روی زمین امر مستمری هست، مخصوصی دوره خاصی نیست. این تا زمین هست خدای متعال، تا این آفرینش به هم نخورده، تا قیامت برپا نشده، خدای متعال ارادش این است که در روی زمین یک حجتی باشد. روایات متعددی هم بر این معنا از اهل بیت علیهم السلام وارد شده، از امام محمد باقر صلوات الله و سلام علیه نقل شده، قال والله ما ترک الله ارضا منذ قبض آدم علیه السلام الا و فیها امام یهددا به الى الله و هو حجته على عباده ولا تبقى الارض بغیر امام حجت لله على عباده. اون سخن معروفی که از امیر المؤمنین صلوات الله و سلام علیه نقل شده، هم عامه نقل کردن از امیر المؤمنین صلوات الله و سلام علیه، هم شیعه نقل کرده، اللهم بلا لا تخلو الارض من حجت لک علی خلقک اما ظاهرا معلوما او خائفا مغمورا. روی زمین همواره حجت هست، حالا حجت گاهی ظاهر هست، گاهی در غیبت به سر میبرد. یا امام صادق صلوات الله سلام علیه فرمود ان الله تبارک و تعالی لو شاء لعرف العباد نفسه ولكن جعلنا ابوابه و صراطه و سبيله والوجه الذي يؤتى منه فمن عدل عن ولايتنا وفضل علينا غيرنا فانهم عن الصراط لناكبون. حدیث شریف و احادیث دیگر، استمرار جعل خلافت که از آیه هم عرض کردم استفاده می شود، اینی جائلون فی الارض خلیفه، جائلون یعنی همواره این سنت برقرار هست. اما اینکه ملائکه سوال کردن که چرا کسی را خلیفه قرار می دهید که یفسد فیها و یسفک الدماء، از این هم باید این نقطه را استفاده کرد. ملائکه به اون طینت انسان دارای نفس هست، دارای شهوت هست، دارای غضب هست، به اون نگاه کردن و لذا چنین سؤالی مطرح کردن که این انسان دارای قوه غاضبه هست، قوه شهویه هست و لذا موجب فساد در زمین می شود. اعتراض اینها از جهت نگاه به طبیعت انسان بود که خدای متعال هم جواب داد نه، به این حجت هم من یه علمی می دهم که اون علم باعث عصمتش می شود. یه سفک دما و فساد در سایه اون علم دیگه اصلا برای این خلیفه ای من متصور نیست. خلیفه ای من دارای این ویژگی علم خاصی هست که وعلم آدم الاسماء کلها، همه اسما را که آموخت بعد به ملائکه عرضه کرد، ملائکه فهمیدن که این خلیفه دارای یک ویژگی خاصی هست، میتواند به خواست خداوند متعال آگاه بشود و وقتی آگاه شد دیگه ممکن نیست از او گناه سر بزند. در اون روایت هست که از امام کنه سوال میکنه شما چگونه به گناه به سراغ گناه نمی روید. امام میفرماید که حالا نقل به مضمون عرض میکنم، آیا شما هیچ وقت مثلا خواستی میل پیدا کردی از این لجنی که تو چوب هست بخوری، از اون بخوری؟ میگد نه اصلا چنین میلی در من پیدا نمیشود. در جواب اون وقت امام میفرماین که گناه در نظر ما همانند اون لجن، اون کثافت ها هست. پس اون آگاهی اگر در انسان به اون مرحله رسید، دیگه اصلا ممکن نیست از اون گناه سر بزند. حالا البته منشأ عصمت بنابر مشهور همون علمه، بعضی ها منشأ دیگری هم گفتن، پس بنابراین از این آیه هم فهمیده می شود که منشأ عصمت همون علم هست که اون علم را به خلیفت الله داد و او دیگه معصوم از فساد و سفک دما و دیگر معاصم و گناه ها می شود. نقطه بعدی که حالا این شروع بحث می شود اونم این است که در این آیه کریمه می فرماید و علم آدم الاسماء کلها، بعد که ملائکه گفتن چرا آدم را خلیفه قرار می دهی، چرا ما را خلیفه قرار نمی دهی، خدا من فرمود که من می دانم چیزی که شما اون را نمی دانید. بعد می فرماید و علم آدم الاسماء کلها، همه اسما را به آدم آموخت. مراد از این اسما نامها که به حضرت آدم آموخت، بعد اینها را عرضه کرد بر ملائکه، مراد چی هست؟ اقوالی در اینجا مطرح هست، ما اون قول صحیح را میگیم، بعد به اون اقوال دیگر هم انشاءالله اشاره خواهیم کرد. اسم چیزی است که انسان را به مسما برساند. الاسم ما یدل علی المسما، علامتی است که انسان را به ذل علامه، به صاحب اون علامت میرساند. این اسم البته دو نوع هست، گاهی اسم قراردادیه، مثلا برای شهر قم کلمه قم را گفته، این کلمه قم قاف و میم این اعتباریه، حالا میتونست این شهر را اسم دیگری بذارن، اصفهان همینطور، کرمان همینطور، فرض کن که خراسان همینطور، این اسما قراردادی هستن، میتونستیم این اسما را عوض کنیم، این اسم دیگری بذاریم، گاهی هم عوض میکنن البته. یا اسمای اشخاص، اسم کسی را گذاشتن زید، دیگری اسمش را گذاشتن مثلا حسن، سومی اسمش را گذاشتن مثلا حسین و هاکذا، این اسما قراردادیه، میشود عوض بشد. هر شیئی که الان ما داریم در اطرافمون، از حجر و از شجر و از ماء و از خبز و از نار و اینا، خب در هر زبانی اسمهای قراردادی دارن، همه اشیا اسمهای قراردادی دارن، ولی زمین بینه از زبانی به زبان دیگر هم فرق میکنه. ولی یه اسم حقیقی هم داریم، یعنی یه نشانه های حقیقی هم داریم. مثلا ببینید از یک ساختمان دود بلند میشود، میفهمید اونجا یه آتشی بوده که منشأ این دود شده، این دود الان اسمه، یه نشانه است، ولی نشانه قراردادی نیست، نشانه طبیعی هست، نشانه حقیقی هست. یا فرض فرمایید که کسی نبضش رو میگیرید، دستش رو میگیرید، میبینید که تب داره، خب این نشانه این است که این آقا مریض شده، تب بالایی داره، فهمید پس این مریضه. به هر حال این نشانه ها گاه نشانه های قراردادی هن، گاه نشانه های طبیعی هست، دال یا دال طبیعیه یا دال اعتباری هست. برای هر موجودی شما می توانید دو نوع اسم تصور کنید، یک اسم قراردادی که الان ما در زبانهای مختلف برای هر شیء اسم قراردادی داریم و یه اسم حقیقی. اسم حقیقی اون شیء چیه؟ اون تعریفشه، جنسش، نوعش، فصلش، همه اینا رو کنارش بذارید تعریف بکنید، این میشه اسم حقیقی او. یا به تعبیر امروزی فرمول اون، فرض فرمایید که آهن یه فرمولی داره، این مواد اینا هر کدوم یه فرمول خاصی دارن. خب این فرمول ها نشان دهنده چیه؟ ترکیبات اون شیه. مثلا آب یه فرمولی داره، چند اکسیژن با چند هیدروژن ترکیب بشود شاید مثلا آب به وجود میاد. حالا یه وقت ما برای آب اسم قراردادی میذاریم، میگیم فرضاً آب، یا میگیم ما، یا میگیم واتر، یا به ترکی میگیم سو. ولی اسم حقیقی که عوض نمیشه دیگه، اون فرمولشه، دو اکسیژن به علاوه یک هیدروژن آب هست. پس بنابراین اسم گاهی اسم حقیقیه، گاهی اسم قراردادیه. آیا در این آیه که می‌فرماید و علم آدم الاسماء کلها، همه اسمها را به حضرت آدم خداوند تعلیم نمودن، مراد همون اسم اعتباریه، یعنی آموزش زبانه؟ خدای متعال حالا یا به زبان عربی یا به زبان فارسی یا به هر زبان دیگر به حضرت آدم اسمای هر چیز را آموخت، اسمای قراردادی را، یا بگیم به همه زبانها، این یک احتمال. ولی این احتمال ظاهراً درست نیست، چون تعلیم زبان یک فضیلت زیادی برای شخص محسوب نمی شود. زبان بلده. اینجا مراد همون اسمای حقیقی هست، یعنی به تعبیر امروزی فرمول هر چیزی را خدای متعال که حقیقت اون شیء هست به حضرت آدم به حجت خودش نشان داد، آموخت، حتی جزئیات را هم اون فرمول حقیقش را میدانست. میدانید خب حالا انسان به ما هو انسان قطعا یک خصوصیاتی داره، تعریفی داره، حیوان ناطق مثلا تعریف میشود، حالا ممکنه تعریفات دیگری ما براش ذکر کنیم، ولی به افراد انسان برسید باز هر کدوم یه تعریف خاصی داره، هر کدوم یه مزاج خاصی داره. اون مزاج خاص اون انسان اسم حقیقی او هست، اون فرمول حقیقی، اون ترکیب خاصی که در اون انسان به کار رفته. خدای متعال همه این حقایق را، همه این اسما را، این فرمول ها را به حضرت آدم آموخت. حضرت آدم فقط به ظاهر شی نگاه نمی کرد، وقتی نگاه می کرد حقیقت اون شی را، اون خصوصیات اون شی را می دانست. پس مراد تعلیم کنه اشیاست که وقتی نگاه می کرد به شی، اون ترکیبات او، اون خصوصیات و اون فرمول او را حضرت آدم به تعلیم خداوند می دانست. در تفسیر عیاشی از امام صادق علیه السلام قال سألته عن قول الله و علم آدم الاسماء کلها ماذا علمه، چی را به حضرت آدم تعلیم نمود؟ قال امام فرمود الارضین، زمین ها، و الجبال، کوها و شعاب، و دره‌ها، و الاودیه، و وادی‌ها. ثم نظر الى بساط تحته بعد یه اون فرشی که در زیر امام بود به اون نگاه کرد، فقال و هذا البساط من معلمه، حتی این فرشی که زیر من هست این را هم خدای متعال به حضرت آدم تعلیم نمود. یعنی خب این بساطی که زیر امام بوده که اسم خاصی نداشته، برای انسان برای هر فرشی که یک اسم خاص نمیذاره، منظور چی است؟ منظور حقیقت اون شیعه، یعنی حقیقت همه چیز را به حضرت آدم، اون فرمول و اون حقیقت و اون نماد هر چیز را به حضرت آدم تعلیم نمود. در همین تفسیر هست که اسماء انبیاء الله و اولیائه و اوتاد اعدائه، همه اونها را خدای متعال به حضرت آدم تعلیم نمودن. پس احتمالی که به نظر ما صحیح هست همین معناست، اما احتمالات دیگری که مطرح شده، مرحوم تبرسی راجع به این آیه فرموده که ای علمه معانی الاسما، فقط خود اسمها را نه معانی اسما را تعلیم نموده. باز وقیل انه علمه جمیع الاسما و الصناعات و امارت الاردین و الاطعمه و الاودیه و استخراج المعادن و غرس الاشجار و منافعها، که خدای متعال یعنی همه اسما، همه صنعتها، همه طعامها، همه دواها و چگونگی استخراج معدنها و غرس اشجار و منافع درخت ها و اینها را مثلا گفتن. بعد بعضی ها گفتن که منظور این است که همه اسم اشیا اون چیزایی که آفریده شده یا آفریده نشده به جمیع لغات، به هر زبانی اینها را، اسما اینها را به حضرت آدم آموزش داد، که به نظر می رسد این معانی اگر برگردد به اون چیزی که ما عرض کردیم، این احتمال اگر بتونیم به اون احتمالی که عرض کردیم، یعنی فرمول و حقیقت و تعریف هر شی، بتونیم این احتمال به اون برگردونیم، این احتمال صحیحه، و الا این احتمالات ظاهرا تام نباشه. همون احتمالی که عرض کردم، مراد از اسما اسمای حقیقی اشیا هست، در حقیقت اون اسم اعتباری نیست، اسم حقیقی هست. انشاءالله تفسیر این آیات راجع به خلقت انسان را در جلسات بعدی ادامه میدیم. الحمدلله رب العالمین.